ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنو امضا شد. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، اکثر دانشجویان رشته‌های پزشکی قصد مهاجرت دارند. مقام‌های گینه نو از مرگ یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه جزیره مانوس خبر می‌دهند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازی رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا، سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرفای ایرانی 40% خواهد بود. سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی ایران 20% و سهم مشارکت شرکت پرتونگین نیز 20% خواهد بود. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور باشند با شرکت‌های خودروسازی ایران کار کنند. خط تولید مشترک رنو قرار است در شهر ساوه باشد. علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید اکثر دانشجویان رشته پزشکی در ایران قصد مهاجرت دارند. رئیس سازمان نظام پزشکی که در نشستی خبری در پایان دوره ششم این سازمان سخن می گفت تصریح کرد که امید به جامعه پزشکی بسیار کم است. او با تاکید بر اینکه یأس و ناامیدی در میان دانشجویان سال چهارم و پنجم پزشکی افزایش یافته گفت که هیچ تسهیلاتی برای ایجاد امنیت شغلی در این مورد وجود ندارد. علیرضا زالی در این حال مشکلات جامعه پزشکی را بسیار زیاد دانست و خواستار اجازه دخالت نهادهای صنفی در این زمینه شد. مهاجرت دائمی نخبگان ایرانی به خارج از کشور که با عنوان فرار مغزها از آن یاد می شود در سالهای گذشته همواره خبرساز بوده است. مقامات پلیس در پاپوا گینه نو اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده است. کمیسریای پلیس با اظهار اینکه کالبدچه کافی برای روشن شدن دلیل مرگ در جریان است تصریح کرد که وضعیت مشکوکی پیرامون این حادثه وجود ندارد. او اضافه کرده است که مرد جوانی که در این حادثه جانش را از دست داده 28 ساله بوده و پیش از این نیز دست به خودکشی زده بود. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر به نقل از مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا آورده است که پناهندگان و پناهجویانی که در اردوگاه ها نگهداری می شوند در معرض خطر هستند و باید فوراً در داخل خاک استرالیا اسکان داده شوند. و بالاخره آنکه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اوین به سر می‌برد. آلیستر برت معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا روز یکشنبه در توییتر خود از ملاقاتش با خانواده نازنین زاغری خبر داده بود. سخنگوی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه صحبتی در مورد تبادل زندانی در ملاقات با هیئت بریتانیایی صورت نگرفت تکرار کرد که جمهوری اسلامی دو تابعیتی بودن شهروندان ایران را قبول ندارد. نازنین زاغری 38 ساله در بهار سال 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. و به پایان 5 دقیقه خبر می‌رسیم. شماره پیامگیر ما 00420-603-8741-50 است و عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقاد 460 تن از اقتصاددانان، فعالان کارگری و سایر فعالان مدنی در ایران از طرح کارورزی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه اعلام کرد که 53 کارگر این شرکت با حضور در دادگاه جوش به شرکت در اعتصاب‌های اخیر و همچنین تحریک کارگران، تفهیم اتهام و با سپردن کفالت و فیش حقوقی به طور موقت آزاد شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در این مورد خبر داد که 53 کارگر احضار شده با کفالت همکاران خود که به دادگاه آمده بودند آزاد شدند. خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی تعداد کارگران احضار شده به دادگاه را 30 تن اعلام کرد و به نقل از سیامک افشار قائم مقام شرکت نیشکر هفت تپه نوشت که احضار کارگران احتمالاً با تجمع صنفی گروهی از کارگران مرتبط است. 15 تن از کارگران این شرکت نیز روز 4 مرداد با حکم دادسرای شهرستان شوش بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند. به این ترتیب تعداد کارگرانی که در نیشکر هفت تپه با برخورد قضایی مواجه شدند به 68 تن رسیده است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال 94، 8 ماه بن سال گذشته و پاداش 2 سال قبلشان در روزهای اخیر انجام شد. آنها همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد خصوصی سازی شده به دولت هستند. تا کنون حقوق 1 ماه کارگران پرداخت شده است. قانون صنفی معلمان تهران از بازداشت و فشار بر فعالان و تشکل‌های صنفی مستقل انتقاد کرد و ضمن درخواست برای آزادی فعالان حقوق معلمان از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به وعده‌های خود در تبلیغات انتخاباتی پایبند باشد. این تشکل صنفی در صفحه تلگرامی خود با اشاره به تایید نشدن انتخابات کانون‌های صنفی معلمان در برخی از استان‌های ایران به رغم گذشت 9 ماه از برگزاری مجامع عمومی آنها افزود، برخی استان‌های کشور نیز از برگزاری مجامع عمومی خود همچنان محروم ماندند. این تشکل صنفی در عین حال از بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان انتقاد کرد و نوشت شاهد احضار تعدادی از فعالان صنفی به دادگاه‌های قضایی و تداوم زندان تعداد دیگری از آنها هستیم. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که علی حسین، پاکبان بندرعباسی، 6 روز پس از آنکه بر اثر گرمازدگی به کما رفته بود، درگذشت. محسن یکتاپور، معاون خدمات شهری شهرستان بندرعباس، گفت این پاکبان 10 روز پیش از این حادثه در کارگاه مراقبت در برابر گرمازدگی نیز شرکت کرده بود و در پرونده استخدامی او هیچ سابقه بیماری وجود نداشته است. ایلنا در خبر دیگری گزارش داد که 2 کارگر در استان خوزستان در روزهای اخیر بر اثر گرمای شدید جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش 1 کارگر 55 ساله در کارخانه آلومینیوم سازی مسجد سلیمان هنگام کار کردن در اوج گرما به علت توقف عملکرد قلب و ریه جان خود را از دست داد. 1 کارگر 31 ساله نیز بر اثر گرمازدگی در محل کوره‌های آجرپزی در کوت عبدالله شهرستان کارون فوت کرد. به نوشته ایلنا، در حالی که در هفته‌های اخیر ساعت کار اداره‌ها و دفاتر در استان خوزستان در روزهای بسیار گرم بر اساس بخشنامه استانداری تا ساعت 1 بعد از ظهر کاهش پیدا کرد، کارگران مشمول این کاهش زمان کار نشدند. 1 کارگر شرکت فولاد آلیاژی ایران در یزد بر اثر حادثه کاری جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علت مرگ این کارگر جدا شدن و اصابت گوشواره پاتیل به سر او عنوان شده است. در این حال روابط عمومی کارخانه فولاد آلیاژی ایران به ایلنا گفت این کارگر طرف قرارداد با 1 شرکت پیمانکاری بود و این حادثه شخصی و حاصل سهل انگاری خود کارگر بوده است. روابط عمومی این شرکت همچنین با انتقاد از تلاش برای آنچه رسانه‌ای کردن حادثه منجر به مرگ این کارگر نامید گفت چرا شما رسانه‌ها اصرار دارید حادثه کم اهمیتی که ارزش خبری ندارد را بزرگ کنید. پایان نقل قول. بیش از 460 تن از اقتصاددانان، فعالان کارگری و اجتماعی در بیانیه‌ای با انتقاد از طرح کارورزی دولت حسن روحانی خواستار لغو فوری آن شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه همچنین خواسته شد که طرح‌های مشابه کارورزی مانند مهارت آموزی در محیط کار نیز از سوی دولت لغو شود. دولت حسن روحانی از روز اول تیر ماه طرح کارورزی را به اجرا درآورده است که بر اساس آماری که حدود یک ماه پیش انتشار یافت 270 هزار تن در سامانه این طرح ثبت نام کردند. هدف از اجرای این طرح کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر عنوان شده و بر اساس آن قرار است فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان کارورز بدون تعهد کارفرما به استخدامشان مشغول کار در بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی شوند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران و از امضا کنندگان این بیانیه با رد استدلال مقام‌های دولتی می‌افزاید:
مقامات دولتی توضیح نمی‌دهن با چه مکانیزمی این کار می‌تونه اشتغال رو بالا ببره، در حالی که ما توضیح می‌دیم مکانیزم‌هایی رو که می‌تونه مانع اشتغال و امنیت شغلی بشه با این طرح. این طرح ثبت نام کنندگان رو از فارغ التحصیلان معرفی میکنه به واحدها، 310 تومن هم ماهیانه اینجوری براشون در نظر میگیره ماهیانه بهشون بده. این توسط دولت پرداخت میشه، نه واحدهای تولیدی، چه خصوصی چه نیمه دولتی. اونها معرفی میشن به این واحدها. آیا در اونجا اینها شغل پیدا میکنه؟ نه، برای که در اونجا در این واحدها باید انضباط رعایت بکنن، غیبت نکنن، وگرنه اگر گزارش بدن واحدها رقم 310 هزار تومانی ناچیز هم کم میشه. در اونجا که میرن این احتمال بسیار زیاد وجود داره که به عوض که چیز یاد بگیرن، چون اگه قرار بوده چیزی که به درد کارزار اقتصادی بخوره یاد بگیرن، خب تو دانشگاه یاد میگرفتن. حالا همه جای دنیا هم البته داریم یه دوره های ویژه ای رو که تطبیق بدن دانششون رو، اون یه چیز دیگه است، این اون نیست. میرن در این واحدها، خب واحدها حتی امکان از اینا استفاده میکنن دیگه، میذارنشون برای کارهایی که خیلی سریع میتونن به عنوان کار مکانیکی پی در پی انجام بدن، حالا 310 هزار تومن رو بگیرن. و اگر زیر بار نرن، خب به عنوان بی‌انضباطی حرف ناشنوی و از این چیزا گزارش میدن، اونم براشون قطع میکنن.
آقای رئیس‌دانا کارورزان را قربانیان سیاست‌های نئولیبرالی توصیف میکند و بر این اساس معتقد است که طرح کارورزی به گفته ای او امنیت شغلی ایجاد نمیکند.
حل بیکاری نیاز به انتقال سرمایه‌ها به فعالیت‌های تولیدی داره و این سرمایه‌ها در اختیار قدرت‌هایی است، چه در جناح‌های دولتی، چه در نهادها، چه در بخش خصوصی، که به سادگی تن نمی‌دن به اینکه پولشون رو بیان در فعالیت تولیدی که افق آینده‌اش هم نامعلومه، یا بهتره بگیم نرخ سودش پایینه، دل به اونجا بدن.
طرح کارورزی پیش از اجرا با انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی مواجه شده بود. با این همه مقام‌های دولت روحانی با دفاع از این طرح بر اجرای آن تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علایالدین عزوجی مدیر کل سیاست‌گذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه بر اساس طرح کارورزی سالانه 150 هزار فارغ التحصیل مشغول به کار خواهند شد، افزود باید از کارفرمایان به خاطر حمایت از این طرح تقدیر کرد. به نوشته مهر، بیش از 460 تن از اقتصاددانان، فعالان کارگری و اجتماعی در بیانیه خود هدف از اجرای طرح کارورزی را تأمین نیروی کار بسیار ارزان و بی‌ثبات برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توصیف کردند و افزودند پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای طبقات فرودست است. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، طرح کارورزی شرایط کاری را برای کارگران شکننده و بی‌ثبات می‌کند و با اجرای چنین طرحی کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران موقت را که قراردادهای بی‌ثبات و وضعیت بیمه نامشخصی دارند اخراج و به جای آنها کارورزان ارزان قیمت را جذب کند. در این بیانیه همچنین با اشاره به بیمه کارورزان نوشته شده است: دولت کارفرما را از بیمه کارورز معاف کرده و تنها بیمه مسئولیت مدنی را که شامل بیمه حوادث می شود اجباری کرده است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه یوسف علی ابوذری، محمد مالجو، فریبرز رئیس‌دانا، مراد فرهادپور، پرویز صداقت و ناصر زرافشان هستند. احسان شریعتی، نسرین ستوده، اکبر معصوم بگی، رضا شهابی، جعفر عظیم‌زاده، محمود بهشتی لنگرودی، داوود رضوی، پروین محمدی و محمد جراحی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه 460 امضایی هستند. پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.